سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحثمون در راه شناسی سیرش رو باید عرض کنم تا رشته کلام از دست نره. به این مسئله رسیدیم که دین خداوند یعنی دین اسلام کاملترین دین هستش برای انسان که به وسیله اون دین به سعادت دنیا و آخرت برسه. و علتش رو هم عرض کردیم که چرا دین خدا فقط دین کامل هست و هیچ دینی و هیچ آیینی مثل اسلام کامل، جامع و سازنده نیست. هیچ دینی مثل اسلام تمام شئون وجودی بشر رو در نظر نگرفته، چه جنبه های دنیوی چه جنبه های اخروی. هیچ دینی مثل دین خدا نیست. علتش رو هم عرض کردیم، به خاطر اینکه دین خدا مبتنی هست بر علم. علم کی؟ علم کسی که خالق همه بشر هست، همه انسان ها، همه موجودات عالم. الله خالق کل شیء، خداوند هر چیزی رو خلق کرده. هر چیزی رو خداوند خلق کرده، یعنی شما توی این عالم هر چیزی که پیدا بکنید که اسمش رو چیز بگذارید، بگید این یک چیزی هست، مخلوق خداست، خدا خلقش کرده. و الله به کل شیء علیم، خداوند چون خالق کل شیء هست به کل شیء هم عالم هستش. از جمله انسان، انسان رو هم او خلق کرد. در بحث کامل بودن دین خدا مطالبی رو خدمتتون عرض کردیم. بعد مسئله التقاط پیش اومد، مسئله مهمی هستش که از اینجا بود که ما چند گریز سیاسی زدیم که دین خدا دین کامل و حقی هست و التقاط بردار نیست، غیر پذیر نیست. دین اسلام دینی نیستش که احتیاج داشته باشه از جای کسی و دینی و فکری و مکتبی بهش کمک بکنه، کامل هست. و علتش هم چند علت عرض کردیم. گفتیم معنا نداره پیامبری خاتم الانبیا باشه و دینش قرار باشه تا قیامت بمونه ولی نتونه نیازهای بشر رو تامین کنه. دین اسلام پیامبرش خاتم الانبیا هست، صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی
محمد.
و این دین، دین جاودانه است. قرار نیست که بعد از این، بعد از اسلام، خداوند دین دیگری رو برای کسی، برای انسان ها بفرسته. و این دین نیاز انسان ها رو تأمین میکنه. دین کاملی هست، التقاط بردار نیست. نمیشه از جای دیگه ای براش چیزی اوبود بگیم که خب اینجا مثلا اسلام اینجای ضعیف است، اینجاش نمیتونه، احتیاج به کمک داره. بعد بحث این شد که حالا که التقاط بردار نیست و در زمان، در همه زمان ها قابل اجرا استش، مکانیزم این دین چجوری هست که میتونه مطابق همه زمان ها زنده، پویا و مفید باشه برای انسان ها. مسائل مقتضیات زمان رو عرض کردیم، شرایط متغیر و ثابت رو عرض کردیم. بعد در جنبه مسائل اجتماعی سیاسی بحث ولایت فقیه رسیدیم که یکی از اون چیزهای مهمی که میتونه اسلام مطابق زمان بره مسئله ولایت هست، اجتهاد هست، امامت هست. و در عصر ما که عصر غیبت امام زمان علیه السلام هست، مسئله چی هستش؟ مسئله ولایت فقیه هستش که در مورد ولایت فقیه صحبت کردیم، اینکه چجوری میتونه کشور رو اداره بکنه و مسائل دیگه ای که مطرح شد، مثل مسئله مدیریت فقهی، مدیریت علمی، که مسائلش تقریبا جلسه گذشته به پایان رسید. از امشب ادامه بحث رو خواهیم داشت و اون بحث روی همین کامل بودن دین الهی هست و اینکه این دین چه خصوصیاتی داره. یه سلام خدمت شما. بحثی که امشب خدمتتون عرض می‌کنیم مسئله تطبیق دین هست با خلقت و به عبارت دیگه تطبیق تشریع هست با تکوین. ما خداوند رو غیر از اینکه خالق همه انسان‌ها می‌دونیم، یعنی او الله هست و خالق همه انسان هست، خالق و کل شیء هست، رب کل شیء هم می‌دونیم. یعنی خداوند جدای از شأن خالقیت یک شأن دیگری داره و اون شأن ربوبیت هست. اینو خوب دقت بفرمایید. شأن چی؟ ربوبیت. ربوبیت از خالقیت گرفته میشه. یعنی چون خدا خالق هست، رب هم هست. ما در نماز حداقل روز 10 مرتبه خدا رو به عنوان رب العالمین خطاب میکنیم. رب العالمین یعنی رب، رو کلمه رب توضیح بدم، رب یعنی مالک مدبر، مالک مدبر. اگه گفتم فلانی رب هست، رب یعنی چی؟ رب یعنی کسی که مالک هست، صاحب یه چیزی هست و امورات اون چیزو چیکار میکنه؟ تدبیر میکنه، تدبیر میکنه. مثلا مثل چی؟ به خانوم خانه‌دار میگن رب البیت. یعنی چی؟ یعنی خانم خانه‌دار امور خانه رو چیکار میکنه؟ سپردن بهش. او با سلیقه و فکر خودش چیکار میکنه؟ منزل رو تدبیر میکنه، میگردونش، ادارهش میکنه. یا به اون کسی که مسئول مسجد هست، یا مثلا مسجد الحرام هست، میگفتن چی؟ رب البیت. آه؟ یا رب الکعبه، نه معنای خداها، یعنی کسی که امورات کعبه رو چیکار میکنه؟ میگردونه، تدبیر میکنه. اینش میگن رب. اول باید مالک باشه، یعنی تمام اختیار دست او باشه و بعد بتونه چیکار کنه؟ در اون چیزی که مالکش هست تدبیر بکنه، او رو بگردونه، هدایت بکنه و تربیت بکنه. پس اگر گفتیم خداوند رب العالمین هست، یعنی مالکی هست که عالمین رو تدبیر میکنه. عالمین کی هستن؟ الحمدلله رب العالمین میگیم. عالمین یعنی همه موجودات عالم، تمام موجودات عالم، موجودات آسمان و زمین. و علی علیه السلام فرمود عالمین یعنی همه گیاها، حیوانات، انسانها و جمادات، همه موجودات، کل این نظام، هر چی که شما میبینید از فلک و ملک و کهکشان و ستاره و جن و انس و حیوان و گیاه و اینها بهش میگن عالمین. رب العالمین یعنی خدایی که تدبیر کننده عالم هست، نه فقط پرورنده ها. معمولا تو این ترجمه ها می نویسن رب یعنی پروردگار یا پرورنده، این کافی نیست به معنی پروردگار یا پرورنده. نه، رب معناش خیلی وسیع تر از این، یعنی کسی که هم مالکه هم تدبیر میکنه تو اون ملک خودش. چون قرآن فرمود خالق کل جهان که خداست، مالک کل جهان که مالک کل جهان هم خداست. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چیزی که خلق کرده مال خودش، مالک حقیقی همه جهان خداست. پس خوب دقت کن، خدا هم خالق هست. هم به اینا اگه توجه نکنید بعداً تو اندیشه دچار مشکل خواهیم شد. این که ما این میگیم فقط خدا باید تو کار بشر نظارت کنه و دخالت کنه، هیچ کسی دیگه، بخاطر این هستش که خدا خالق بشر است، خالق همه جهان هست. دو، مالک همه جهان هست، مالک همه جهان و هم انسان هستش. سه، پرورنده و مدبر هست، رب هست، رب العالمین هست. همه دنیا، همه جهان رو خداوند تدبیر میکنه، تحت تدبیر اوست. خب انسان هم از جمله مملوک خدا، بنده و عبد و مملوک خدا هستش مثل سایر موجود. ما وقتی میگیم خداوند رب العالمین هست، یعنی تدبیر کننده همه موجودات، چه نتیجه میگیریم از این کلمه؟ اینکه اولا همه موجودات تحت تدبیر کی هستن؟ خدا. یعنی برنامه ریزی کل موجودات جهان رو یه نفر انجام میده. میلیاردها کهکشان، ستاره، سیاره، همه مولکول به مولکول و اتم به اتمش رو خدا خلق کرده. برنامه‌ریزی دقیق همه حرکات و کارهاشون، سکناتشون، رشدشون، تکاملشون هم خدا انجام میده. و این که میفرماید خداوند تربیت کننده همه جهان هست، منظور چی است؟ منظور این است که همه جهان قابلیت چی داره؟ قابلیت تربیت دارن. یعنی اگر جهان قابلیت تربیت نداشت و قابلیت تدبیر نداشت که نمیگم خداوند تدبیر کننده همه این جهان هست. مثل به نفع بگن شما چی کاره؟ میگه مثلا من معلم مسجدم. میگه خب معلم مسجد یعنی چی؟ ما میگیم یعنی چی معلم مسجد؟ یعنی تو مسجد برای کی تعلیم میکنه؟ برای انسان ها دیگه. غیر از این که معنی نمیفهمیم میگیم نه، برای یعنی معلم. میگم شما چی کاره؟ میگم معلم مدرسم، مربی مهد کودکم، مربی تربیت بدنی هستم. یعنی چی؟ یعنی تعداد انسان اونجا هستم، من اینا دارم تربیت میکنم. نه اینکه دیگه مثلا من فرششم ورزش میدم، پنکشم ورزش میدم، ستونشم ورزش میدم، مثلا به در و دیوارشم آموزش میدم. نه، این معلم انسان هاست. وقتی خدا میفرماید رب العالمین هست، یعنی همه عالم رو خداوند تدبیر میکنه. تدبیر کل نظام عالم مربوط به خداست. از جمله کی؟ از جمله انسان. ذالکم الله ربکم اعبدوا ربکم، عبادت کنید پروردگار خودتون رو، تدبیر کننده خودتون رو. او پروردگار و تدبیر کننده همه دنیا هستش و هیچ موجودی تو این نظام نیست که از تحت تدبیر خدا خارج باشه. حالا این مباحث کامل‌ترش رو در این کتاب جدیدی که من دارم می‌نویسم به نام مقدسات در برابر ولایت، اونجا مبسوطش رو نوشتم که انشالله در دسترس قرار گیره. میتونید دیگه از نظر کتابتی هم اونجا مراجعه کنید، کامل‌تر هستش. تدبیر کننده همه جهان خدا هست. پس اونی که حق داره در ملک خدا، در چیزی که مال خداست و مخلوق خداست تصرف کنه کیه؟ در درجه اول خود خدا، خود خداست، او با تصرف. خب تربیت الهی چجوری انجام میگیره؟ تربیت الهی این که همه موجودات جهان رو خداوند چجوری به تربیت میکنه و چجوری تدبیر میکنه. این گونه موسی علیه السلام به فرعون اینجوری فرمود ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. رب ما، تدبیر کننده ما، کسی است که به هر شیء از این اشیاء عالم خلقت ویژه خودش رو داده و او رو سپس هدایت میکنه. ما وقتی صحبت از پرورش میکنیم، صحبت از تدبیر میکنیم، وقتی یه چیزی رو تدبیر میکنیم، این تدبیر یعنی چی داره؟ تدبیر باید هدفدار باشه دیگه. مثلا اگه میگیم فلانی مربی هست، تربیت کننده هست، مدبر هست، یعنی چی؟ یعنی اون چه شیء مورد تدبیر خودش میخواد چیکار کنه؟ میخواد به یه نقطه خاصی برسونه. تدبیر بدون هدف که ممکن نیست. میخواد خداوند همه عالم رو از یک جایی به یه جای دیگه برسونه، داره تدبیرش میکنه. خداوند که نعوذ بالله بچه نیست که بخواد بازی کنه. ما خلقنا السماوات والارض لاعبین، ما آسمان و زمین رو بازیش خلق نکردیم. ما خلقنا السماوات والارض باطل خلقش نکردیم که عبث باشه، که مثلا ما خلق کنیم بعد خرابش کنیم، دوباره خلق کنیم، دوباره خلق. مثلا این بچه‌ای که مثلا دیدی میشینن یه جا، لاعبین که میگه یعنی خدا میگه ما اهل بازی نیستیم، بازیچه هم نیست جهان. لعب بازی، ما یه لهو داریم یه لعب داریم. در دنیا قرآن فرمود حیات دنیا چی است؟ لهو و لعب. لهو و لعب. لعب یعنی چی؟ لهو یه درجه پایین تره. بچه های کوچولو رو دیدی شما؟ نوزادا رو، نوزادا اهل لهو هستن، اهل لعب نیستن. لهو چیه؟ لهو یعنی بازی بی هدف. مثلا دست میکنه شما مثلا اینو یه دست کلید میدید به یه بچه، اینو میگیره همینطوری نگاش میکنه، هی لای انگشتاش تو بچه نوزاد تو دهنش میذاره، بعد ممکنه تو چشش بزنه، حتی حالیش نیستش، تصویرو میگیره میکنه تو دهنش، مثلا تمامش رو خیس میکنه میذاره کنار، بعد اسباب بازی میاد دستش میکنه تو دهنش، عروسک میدی مثلا تو دهنش میکنه بازی میکنه، دستشو میکنه، پاشو میکنه، این فقط ور میره. بازی بدون هدف رو بهش میگن لعب. چی؟ لعب. لعب، لعبم بازیه، یعنی شخص به یه سودی نمیخواد برسه، ولی بازی چی هستش؟ لعب. لعب بازی برنامه داره. مثلا میان بیا مثلا لیله بازی کنیم، لیله چیه؟ لیله کردن میان مثلا زمین رو خط‌کشی میکنن، 1 2 3 4 5 6 7، بعد مثلا میگن که بله اول سنگو مینازیم تو خونه شماره 1، بعد میپریم تو خونه شماره 2، لیله اینجوری، حالا بلد نیستم یاد بگید از من، بعد این لیله میکنه، بعد اگه مثلا سنگو پرت کردی از خط رفت اونور میسوزی، نوبت بعدیه منچ بازی کنی، منچ مثلا باید تاس بندازی فرض کنم از 1 تا 6. این قاعده بازی، یعنی بازی منظم یا شطرنج مثلا بازی میکنی، یا مثلا فوتبال، بعدش چی میشه؟ بعدم بازی میخوره به هم تموم میشه، هیچ کس به کمالی نمیرسه، یعنی فقط بازیه، یعنی سرگرم میشن، اما بازی چی؟ بازی قاعده داره، حساب داره، باید اینجا اینجوری کنی، اینجا اینجوری کنی، اینجا اگه اینجوری از دور خارج میشی، اوت میشی، سوت میشی، اینجوری. این چیزایی که مثلا تو بازی ها هست، مثلا فوتبال لعبی هستش، یه عده جمع میشن دور هم، یه قرارایی میذارن که بله مثلا بازی اینجوری شروع میشه، اینجوری تموم میشه، اینو میگن گل، اینو میگن فوت، اینو میگن اوت، اینو میگن پنالتی، اینو میگن مثلا آفساید، این با این مقررات مثلا بازی میکنن، دور هم جمع میشن که کی مثلا این توپو میذاره تو دروازه فلانی، این مثلا دیگه مثلا نهایت، یعنی تکامل پیدا کرده، لعبه ها اینجوری شده، این خیلی تکامل پیدا کرده، این میشه لعبه. قرآن میگه ما دنیا رو به لاعبین نیستیم، ما لاعب نیستیم، خدا میگه من لاعب نیستم که دنیا رو به عنوان لعب خلق کرده باشم، بازیچه نیست دنیا، که من مثلا یه مکانیزم به این عظمت میلیاردها کهکشان و کیهان و ستاره رو سرهم بکنم با یه نظم حیرت انگیزی، اینو بچرخونم روی کره زمین، میلیاردها شرایط فراهم کنم، حیات ایجاد بشه، گیاهان رشد بکنن، حیوانات درست بشن، انسان خلق بکنن، انسان پیچیده‌ترین مخلوق جهان، فرشته ها رو خلق کنم، انبیا بیان اینا، بعد دنگم بگم که خب بازی تمومه، بریزید به هم، همه رو بریزیم به هم، انسان ها همه تلف بشن، کشته بشن، دنیا بریزیم پوش بشه بره بکش. فرمود افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، فکر کردید ما شما رو عبث خلق کردیم و شما به سوی ما بازگشت نمی کنید؟ بعد قرآن هر جا میخواد ثابت بکنه که دنیا عبث نیست، مثلا آخرت رو میاره، میفهمید اگر دنیا رو ما بدون آخرت نگاه کنیم عبثه، واقعا خدا هم کار عبثی کرده، بازی چه بوده؟ خدا دنگش گرفته بازی کنه، بازی کرده، یه دنیای خلق کرده، میلیاردها انسان آورده روی این کره زمین، جنگ جدال دعوا نمیدونم زندگی های مختلف، بعدم فوتش میکنه پیکارش، میگه خب من خسته شدم بازی تمام، مثل بعضی دیدید که خسته میشن حوصله‌شون سر میره بازی رو میذارن به هم، ما دوستی داشتیم هر وقت این بازی میکرد خسته که میشد یا حوصله‌اش سر رفت یا تو بازی مثلا به یه جایی میرسید که خیلی خطرناکی میخواست به بازه بازی رو به هم میزد، میگه من دیگه حال ندارم، بازی خراب تموم شد، هیچ به هیچ جا بر نمیخواد کسی بازی رو به هم بزنه، هر وقتم میخواست شکست بخوره به ما علامت میداد، میگفت ما هم میمدی بازی رو به هم میزدیم، گفتیم ما جمع کنیم ببینیم این بازی رو خراب میکردیم که مثلا این بیچاره چیز نشه، بعد مثلا خیلی ناراحت نشه، اینجوری هستن، مثلا بعضی همینجوری هستن، تا این اوضاع خراب هست بیان بازی رو به هم بزنیم، به هیچ جام بر نمیخوره بازی، مثلا شما الان فرض نکن این همه هیجانات در مورد مثلا جام جهانی بود که چی میشه، بردش هیچی نیست، یه ذوق علکیه، باختش هم یه ذوق علکیه، یه ناراحتی علکیه، بیچاره یه عده سکته میکنن، یه عده فشار خودشون میره بالا، یه عده میاد پایین، همش علکیه، بعدم هیچ چی نمیشه، یعنی شما حالتون چه پیروز بشن چه نبرن یکی بعدش هم تفاوتی نمیشه، هزار تا از این پیروزی ها شکسته بوده به جای هم بعد نمیخوره، نادون اونهایی هستن که حساب جدی بازی میکنن، یعنی فکر میکنن بازی جدیه، انقدر فکر میکنن بازی جدیه که مثلا اگه فرض بزنن دروازه‌بان گل بخوره تو تیمای مثلا کشور خارجی من سلام کنم، جام جهانی قبلی دروازه‌بان مکزیک گل خورده بود تا برگشت مکزیک کشتنش، تمام یه تیر زدن تموم شد تو چرا گل خوردی، یا داور رو مثلا میکشن. الان مثلا آمار قتل داورا خیلی بالاست. داورا از شغلایی هستش که امنیت جامعه نداره. چون بازیکنان فلان گروه اینا انقدر احمق هستن که یه لعب رو جدی تلقی میکنن. یعنی خیلی براش حساب باز میکنن. مثلا بچه‌هایی که بازی میکنن تو مثلا گوشه بازی میکنن. انقدر این بازی رو جدی میگیرن یه موقع میگن کارشون به دعوا و فحش و فحشکاری و زد و خورد و خونیمالی کردن هم دیگه میاد. برای که فکر میکنن این واقعا یه چیزی هست که یه تحقق خارجی و اثر اونچنانی داره. بعدش میخوره به هم چی نیستش. چرا زمان با ما آشتی میکنه. بعد که زرب بزرگتر میشن میگن عجب خلایی بودیم ما ها مثلا سر چه چیزایی با هم دیگه جنگ کردیم. قرآن میفهمد ما دنیا رو به عنوان لعب خلق نکردیم. یعنی اینجوری نیست که این جهان چند میلیارد سال فقط عمر کره زمینه اینو خلق کنه خدا. چند میلیارد سال این زمین بچرخه دور خورشید، خورشید باشه، منظومه شمسی باشه، ماه باشه، موجودات بیان، حیوانات بیان، ملائکه باشن، جنها باشن، حیوانات باشن، بعد انسان بیاد، بعد برای حضرت آدم بیاد، حضرت نوح بیاد، انبیا بیان، ماجراهای بسیار طولانی و خیلی شگفت انگیز در تاریخ بشر شما نام کنید. بعد که تمام میشه اوضاع زد دیگه خیلی اوضاع خراب میشه، خدا بگه خب بچه بازی تمام شد، خدافظ، مثلا تلویزیون رو خاموش کنیم. اینجوری که نیستش که حساب کتاب داره، میگه ما شما رو باز میگردونیم به سوی خدا. حالا بحث مفصلی تو این زمینه ما داریم، ان شاءالله به موقع خدمت شما هستیم. می‌فرماید الله یبدا الخلق ثم یعیده ثم الیه ترجعون. خداوند خلق و خلقت رو آغاز کرد و بعد او رو چیکار می‌کنه؟ ثم یعیده، این خلقت و آفرینش رو به سوی خودش باز می‌گردونه با شکل جدیدی و ثم الیه ترجعون. پس شما همه انسان‌ها بدونید که به خدا بازگشت می‌کنید و روزی میرسه که باید در محضر عدل الهی به کرده‌های خودتون بررسی کنید، ها نگاه بکنید. اقرا کتابت کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. نام اعمالتون دستتون میدن میگم بخونید و به تک تک کارها رسیدگی کنید. این حساب کتاب نیست. خب پس هدفدار هست، این خلقت هدفدار هست، به سمت جای مشخصی داره حرکت میکنه. انسان هم این همه مقدمه برای چی؟ این همش مقدمه است تا برای اینکه راجع به یه نتیجه برسیم. انسان هم گل سرسبد مخلوقات هست، اشرف مخلوقات و گل سرسبد مخلوقات. انسان هم توی این نظام تربیتی خدا قرار میگیره. انسان از اون جهت که یک موجود هست مثل سایر موجود هاست توی این نظام تربیتی و تدبیری جهان که قرار میگیره، این کل نظام کلی هدایت همه موجودات، فقط انسان نه، همه موجودات رو بهش میگن هدایت تکوینی. هدایت چی؟ تکوینی. تکوین یعنی چی؟ تکوین یعنی آفرینش، خلق. یعنی خداوند همه موجودات جهان رو از جمله انسان رو یک هدایت چی میکنه؟ تکوینی میکنه. موجودات چه بخوان و چه نخوان یک مسیر رو دارن به سمت آخرت پیش میرن. انسان هم همینطوره. ولی برای انسان از اون جهت که انسان موجودیست مختار، عاقل و خداوند سرنوشتش رو به دست خودش سپرده، بقیه موجودات تصمیم گیری ندارن. ملائکه تصمیم گیری نمیتونن برای خودشون بکنن، خدا تصمیم گیری برشون. حیوانات همینطور، جمادات همینطور، گیاهان همینطور. انسان‌ها و جن‌ها رو خداوند بهشون چی داده؟ اختیار داده و گفته ما جدا از که توی نظام تکوینی شما را قرار میدیم، می‌خوایم خودتون انتخابگر مسیر زندگی خودتون باشید. با اختیار کی؟ خودتون. بعد برای اینکه انسانی که مختار هست میخواد تصمیم بگیره راه خدا رو بره، بتونه مسیر رو خوب طی کنه، یه هدایت غیر از اون هدایت تکوینی هم برای بشر خداوند قرار داده بره به نام هدایت چی؟ تشریعی. تشریعی، تشریع یعنی ایجاد، شرع کردن، شرع درست کردن، دین درست کردن. خداوند برای بشر چی گذاشته؟ دین گذاشته. قبلا هم توضیح دادم در جلسات آغازین بحثمون که دین فقط مخصوص کیه؟ مخصوص انسان هست، حیوانات دین نداره. دین مخصوص موجود مختار هست. پس یک هدایت غیر از اون هدایت تکوینی که خدا کرده برای بشر یه هدایت اضافه داره به نام هدایت چی؟ هدایت تشریعی که بشر رو هدایت میکنه از نظر قانون و مقررات زندگی به نام دین آسمان. این دین از روز اولی که آدم علیه السلام آمده تا خاتم صلی الله علیه و آله و سلم یک دینه، یک دین بودن اسلام و سلام، یه دین برای همه انسان. به مرور زمان مقداری که بشر تکامل پیدا کرده، قوانین این دین هم چی شده؟ رشد یافته تر شده تا مطابق شده با آخری تکاملات بشر. خب اون چی که خیلی مهم هست، خواهش میکنم بهش دقت بکنید، من اگه اینو کسی یاد بگیره و خوب درکش بکنه، بسیاری از شبهه‌هایی که تو دین براش میاد حل میشه و خیلی از شبهه‌هایی که میخواد بیاد ذهن رو خراب کنه سراغ او نمیاد. ذهن کاملا واکسینه میشه و به هیچ وجه آفات و شک و شبهه و مرض و اینها نمیاد تو ذهنش. دینش محکم میشه، خیلی تو دلش وسوسه شیطان نمیتونه ایجاد کنه. به شرطی اینکه دارم عرض میکنم خوب بفهمید. ببینید ما میلیاردها موجود داریم. این موجودات از جمله انسان تحت یک قانون کلی، چون خداوند داره همه موجودات رو به سمت یه هدف میبره، پس معلوم است بر همه موجودات چند اراده حکومت میکنه؟ یک اراده، یعنی یک اراده هست که داره کل این موجودات حرکت میده، اون اراده خداست، رب العالمین هست، همه جهان. لذا وقتی یک اراده است یعنی یک قانون داره جهان، با یک قانون، یک اراده، یک برنامه به سمت یک هدف مشخص داره خداوند حرکت میکنه. هدفش هم چیه؟ هدفش هم خودش هست، یعنی همه حرکت میکنن به سمت خودش. الالله ترجع الامور، همه امور به سمت کی میرن؟ به سمت خداوند میرن. پس خوب دقت کنین، خالق یه نفره، مالک یه نفره، مدبر یه نفره، مسیر یک مسیر واحد هست، قانون حاکم یک اراده هستش، مقصدم یکیست. توجه فرمودید؟ این نظام جهانی هستش قرآن برای ما معرفی میکنه. خب حالا که اینجوری هست، انسان نمیتونه تخلف کنه از میون این قاعده، یعنی انسان نمیتونه از تحت اراده الهی خارج کنه خودش رو. بهش میگم من دلم میخواد یه جوری دیگه باشم، دلتم بخواد از نظر تکوینی خطا نمیتونی کنی، ممکنه از نظر تشریعی خطا کنی، خدا بگه این چیز حرامه تو انجام بدی، بگه اون چیز حلال و واجب است تو ترک کنی، ولی از نظر تکوینی داری به سمت کجا میری؟ چه بخوای چه نخوای داری به سمت آخرت میری، چه تبعیت بکنی چه تبعیت نکنی، داری مثل همه موجودات میری. خب حالا اینجا اون سوال اساسی خیلی مهم مطرح میشه، خوب دقت کنید به این سوال، خیلی دقت بکنید. آیا ممکن است خداوندی که رب همه جهان هست، انسان هم جز این جهان هست و انسان هم گل سرسبد موجوداتش هست، نظامی که به اسم تشریع و دین برای بشر فرستاده با نظام تکوین و حرکت کلی همه موجودات اختلاف داشته باشه؟ ها؟ میشه؟ ممکن نیست. یعنی خدا بیاد از نظر قانون، خوب دقت کنید، از نظر قانون یه قانونی بریزه برای بشر که با حرکت تکوینی بشر به سمت مقصدش سازگاری نداشته باشه، اصلا هیچ آدم نادونی همینو قبول نمیکنه، چه برسه عقلا. مثل اینکه من جبرم بگم آقایون فردا همه اینجا باشن، میخوایم بریم اردو، همه رو سوار اتوبوس بکنید. خب یه وقتی شما سوار اتوبوس شدید، مسئولتون کیه؟ من هستم، میخوام شما رو ببرم سمت یه اردوی. ولی بگم چی هستش؟ بگم که مثلا میخوام بریم به منطقه سردسیر، بگم که خب آقایون هر چی لباس گرم دارید از پنجره بریزید دور، کفش، چکمه، جوراب، لباس راحت، یه لباس نازکم باشه باشه، غذا نمیخواد با خودتون بیارید. اصلا کار عاقلانه است وقتی من قراره کاروانو به یه سمتی ببرم که اون سمت خصوصیات خاصی داره و لوازم خاصی داره، حتما مسافرای خودم منطبق با اون خصوصیات چیکار میکنم؟ تجهیز میکنم. نمیشه که همه جهان خلق رو خدا میگه، میفرماید الله یبدا الخلق ثم یعیده، خداوند همه خلق رو، ببینید کل خلق رو، استثنا نداره، کل خلق رو آفرید، آغازشون کرد و سپس به سمت خودش باز میگردونه. معنا نداره خلقی که از جمله اون خلق انسان هست بیا تو این حرکت و این چرخه قرار بگیره، بعد نظامی که خدا برش میاره یه نظامی باشه با سایر شرایط زیستی جهان سازگاری نداشته باشه، معنا نداره. اینجاست که میگیم دین خدا با نظام جهان حتما چی داره؟ تطبیق داره. یعنی خدا تو قوانین دینیش، تو حلال و حرام و مستحب و مباح و مکروهش نیامده یه چیزی بگه به بشر که این با ساختار وجودیه و خلقت بشر و همچنین با ساختار جهان اختلاف داشته باشه، نخونه به هم. هر جا گفته حلال، حتما این حلال با ساختار وجودی انسان سازگاری داشته. هر جا گفته حرام، حتما با ساختار وجودی بشر و ساختار وجودی جهان سازگاری نداشته. برای همین میگیم ما دین اسلام دین کاملی هست، یعنی احتیاج نداره از جای کمک بگیره. علی علیه السلام یه جمله خیلی زیبا داره، میفرماید لولم ینه الله سبحانه عن محارمه لوجب ان یجتنب هر عاقل. حتی اگه خداوند از حرام ها هم باز نمیداشت، نمیگفت آقا این کار حرامه، این کار حرامه، این کار حرامه. حتی اگه خداوند بعضی از چیزها رو حرام نمیکرد، خود شخص عاقل خودش نباید انجام میداد. حتی اگه خدا حرام نمیکرد، چرا خودش نباید انجام میداد؟ میخواد بگه چیه؟ میخواد بگه حلال و حرام الهی بر اساس میل خدا نیست. خدا عشقش کشته باشه بگه فلان چیز حرامه، فلان چیز واجبه، همینجوری نه. خداوند اگر گفته فلان چیز حرامه، یعنی ای بشر من تو رو خلق کردم، به ساختار وجودی تو آگاه تر از خودتو هستم، ربکم اعلم بکم، آیه شریفه قرآن است، پروردگار شما و مدبر شما به شما آگاه تر از خود شماست، خود شما رو بیشتر از خودتون میشناسه دیگه. وقتی من میگم بابا فلان چیز حرام هست، نه اینکه دلم میخواست تو رو اذیت کنم، میخواستم تو زجر بکشی، واقعا فلان چیز حرام برای تو ضرر داشته، با ساختار روحی تو و با ساختار جسمی تو سازگاری نداره. علی علیه السلام فرمود حتی اگه خدا هم حرام نمی‌کرد، ما باید این کارا نمی‌کردیم. اگه خدا هم نمی‌گفت زنا حرام، ما نباید زنا می‌کردیم، چون با ساختار ما سازگاری نداره. عقل هم می‌تونه کشفش کنه اینو. اگه خدا نمی‌گفت شراب نخورید، باز ما نباید می‌خورد، چون مضر هستش. یعنی چی؟ یعنی بین حرام و حلال الهی با تکوین و خلقت سازگاری و تطابق کامل است. بین تشریع یعنی دین و تکوین یعنی خلقت حتما چی هستش؟ حتما تطابق هستش، حتما در نظام خلقت اتفاق بدی میفته اگر شما این کار انجام بدید. نظام خودتون ها مثلا میفرماید زنا نکنید، رابطه نامشروع برقرار نکنید، هم جنس بازی نکنید. خب بشر کرده، چه اتفاقی افتاده؟ ایدز زنان پیدا شده، ایدزی که داره ده ها هزار نفر میکشه. این از کجا پیدا شده؟ از اینکه بشر خلاف خلقت عمل کرده، دستکاری کرده خلقتو. بشر وقتی تخلف کرد از دستور خدا، دستکاری کرد خلقتو، خلقت عکس عمل نشده، چون قانونمنده. ببینید نمیشه من دستام بذارم بکنم تو این پنکه دستم آسیب نمیده، قانونش هست. اگر این با این شدت و قدرتی که داره میگه من دستم بردم سر دست من، قطع مثلا ممکنه بشه، درست؟ نمیشه با شوخی کرد که این برقه، برق یک چیز طبیعی است، قانون داره، دست بهش بزنه میکشه شما. آب قانون داره، اگه بری توش بیش از حد مونی خفه میشه، قانون داره همه چیز. با خلقت نمیشه بازی کرد، خلقت قانونمنده، خدا خلقت رو قانونمند خلق کرده. برای اینکه تو بتونی خودتو با قانونهای طبیعت تطبیق بدی، خدا آمده حلال و حرام و واجب و مستحب و مباح و مکروه گذاشته، گفته آقا جان اینا رو رعایت بکن که بتونی با خلقت تطبیق کنی و اذیت نشی از خلقت. اگر اومدی نظام خلقت رو به هم زدی، مثلا روابط خارج از خانواده برقرار کردی، روابط نامشروع برقرار شد، میشه اون بیمار خواهی میرین تا واقعا چند نوع الان بیماری، حدود 5-6 نوع بیماری خطرناک جنسی بشر تا به حال کشف کرده، بهش رسیده، و همه اینها هزاران، ده ها و صد ها هزار انسان رو کشته. چرا؟ چون بشر نه تخلف کرده از طبیعت، تخلف طبیعت عکس العمل نشون میده. وقتی یه زنا نکنید، نه اینکه من ناراحت میشم بعدم میاد شما زنا کنین پدرتون رو در میارم، حتما مثلا اونجا نفرینتون میکنم یا مثلا ملائکه رو میفرستم که شما رو بکشن، نه، تو طبیعت قانونی من گذاشتم، خلق کردم که طبیعت تحمل زنا رو نداره، طبیعت خود خلقت تحمل فحشا رو نداره، خود طبیعت تحمل مشروب خوری نداره، شما بخور بعد میبینی که سرطان میگیری یا نمیگیری، طبیعت اکسون من نشون میده. من بهش گفتم نکن این کارا، یعنی این در نظام خلقت تو با وجود تو سازگاری نداره. یعنی چی؟ یعنی جهان قانونمند هست، قانون برش حاکم هست، تو باید خودتو با این قانون تطبیق بدی تا بتونی هدایت بشی و تربیت بشی. پس تشریع با تکوین چی داره؟ سازگاری داره، کاملا دین خدا، دینی که خودش طراحی کرده بشر داده. کی دین اسلامو طراحی کرده بداده به ما؟ همونی که خود جهان رو خلق کرده، همونی که کل جهان رو داره به سمت هدف خاصی تدبیر میکنه، همونی که انسان رو خلق کرده. پس همونی که خالقه، همونی که رب هست، همونی که مالک هست، همونی که اله هست، همون اون این قانون رو گذاشته و باید رو سر تبعیت بشه. پس اگه یکی گفت آقا من نمیدونم خدا آخه برای چی این کارو حرام کرده، تو تا بخوای بدونی خیلی، تو هنوز جزئی ترین چیزات هم نمیتونی ببینی. بشر قبلا صحبت کردیم مفصل، کی جسمشو شناخته، کی روحشو شناخته، کی روابط بین جسم و روحو شناخته، نمیتونی بشناسه. شما مثل اینکه به دکتر بگی آقا جناب دکتر من آخه نمیفهمم این کار شما چه کاری هستش، شما مثلا به من این قرصای خیلی بزرگ دادی، میگی مثلا روزی 8 تا از اینا بخور، بعد از اون قرصای فسقلی به من دادی کوچولو اندازه عدسه، میگی روزی نصفی بخور. آخه اون قرص اون بزرگی من روزی 8 تا بخورم، از این روزی نصفی بخورم جور در میاد اصلا. بعضی همینجوری اصلا واقعا کیلویی قرص میخورن، میگن که بابا چش مسخره است، ما نصف قرص بخوریم که زشته برای ما، نصفی هم شد مثلا برای پرستیژ ما خوب نیست. اصلا اینجوری هستن بعضیا واقعا، یعنی فکر نمیکنن. یا آقای بود همیشه میرفت نون میخرید، نون اصلا صبح که میرفت دم نونوایی مثلا 100 نفر بودن 5 نفر بودن 20 تا نون میخرید و این نونا میمون تو خونه کپک میزد خراب میشد. بعد خانمش بعد آقا این پدر من در بود هر چی شو نون نخر. بعد بهش گفتم آقای عزیز خب چرا نون اسراف میخرید؟ تو والا بعد من روم نمیشه میرم دم نونوایی اصلا دلم نمیاد بیام دو تا نون بده، یه طوری میشه مثلا فکر کنم مثلا مرد یعنی که مثلا وقتی میره بگه 20 تا نون بده، مثلا وقتی میره مثلا هندوونه بخره 5 تا هندوونه بگه بذاره بغلش دو تا جام بیفته بهش کنه، مثلا میگه خیلی عیال واره مثلا کارای اینجوری کیلویی وجبی اینطوری این فکر میکنن. بعضی اینجوری هستن مثلا ببین دکتر گفته مثلا از این قرص 1/4 قرص بخورید، خب ما این قرص گنده هاش 8 تا میخوریم اینطوریمون نمیشه. حالا مثلا این 1/4 یه دونه هم عددی از کاری میکنه ماما، خب نمیفهمه قانون قانونه. نادون میگه من تا نفهمم چرا مثلا ریش تراشیدن حرامم ریش ها میزن، خودتو لش کن با خدا، دندت کور چشمت هم نر، بایم چی میشه اثرش چی میشه. هی تخلفات، تخلفات به خودت برمیگرده. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، اگر خوبی کنید به خودتون خوبی کردی، اگر هم بد کنید به خودتون بد کردی. با خدا که میشه شوخی کردش که مثلا بشر نقش با نقاش چه نیری کنند، مثل این که یک کسی نقاشی بکنه بعد اون تصویر که کشته یه روز به دقیقه یارو رو بگیره، میشه این خدا بیاموز مصطفی امیری رحمت الله تعالی علیه ذکر خیرش بود، نقاشی خیلی خوب میکشید. این دیوارهای باغ ظهیریه رو ایشون میومد نقاشی میکردن، دو سه نفر دوستان بودن من نقاشی میکردن، یه تصویری کشیده بود ابن ملجم داره ضربه میزنه، دیده بودیدم شما چند سال میشه چند شو گفت ضربه میزنه. بعد غروبی بود من اومدم دیدم مصطفی وایساده کنار اون دیواره، گفتم مصطفی اینجا چیکار میکنی؟ گفت دیدم این خسته شده شمشیر افتاده بود دادمش دست شمشیرش. اینجوری میکرد، خیلی تیکای با نمک میآورد. خب مثلا یه مثلا فکر کنم ما یه کسی نقاشی بکنیم، نقاشی مثلا بیاد مثل فیلم های کارتونه که مثلا بین آیه یا میذاره مثلا یه چیزی داره نقاشی میکشه، مثلا طب عروس صحفاش در میره، مثلا مرغ میکشه مرغ بال میزنه فرار میکنه میره، اینجوری اینجوری که نمیشه که. ما آخه با خدا چه مثلا بیایم خودمون رو با مثلا مقابل بکنیم، خیلی بده. مال تراب و رب الارباب، خاک با پروردگار چه ربطی داره؟ یه مش خاک. بعد بیام کرکوری برای خدا بخونیم، بعد بشینیم خدا رو سنجیم بکنیم، سوال کنیم ازش چرا این کار کردی؟ مثلا این کارت عاقلانه نبود، مثلا من اگه جای خدا بودم این کارو میکردم. اینا همش مال نادونی بشر هست، تمام اینا مال نادونی بشر. آقا اگه گفت این کار حرامه چه علتشو بفهمی چه نفهمی. اونی که گفته به میکیه بر مگه تو پزشک بهت میگه، میره به پزشک درگیری میشه که چرا گفتی اینجوری، نه میگه این متخصص قبوله. خدا گفته حرامه، مگه شوخی هست؟ از خدا بزرگتر و بالاتر کی؟ از خدا عالمتر کی گفته این کار حرامه؟ و وقتی گفت حرام یعنی تمامه. چرا ما میشه لجبازی میکنی با خدا؟ فکر میکنیم آسیب به خدا میرسه؟ و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه. کسی از حدود الهی تخلف میکنه به خودش میکنه. مثلا شما در جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریاش ننشیند گرد. ها تو نماز نخونی مثلا چیکار کردی؟ مثلا به خدا چه آسیب رسوندی؟ به معصومین، از اون معصومین، از اون مقام بزرگشون چیکار کردی که نماز نخونه؟ اینقدر افراد جاهل هستن لج میکنن، نماز نمیخونن، اطاعت نمیکنن، عکسشو عمل میکنن، کیف هم میکنن از اینکه دارن تخلف میکنن، حجاب رو رعایت نمیکنن، با حجاب مسخره میکنن زن با حجاب رو، بچه حزب الله رو مسخره میکنن. کفار اصلا روحیه کفر، روحیه تمسخر است. که الان بعدا در این رابطه بعدا صحبت خواهم کرد که روحیه کفر تمسخر مؤمنین هستش. فکر میکنن چه بادی هم به کلهشون میندازن، فکر میکنن خیلی کاره آدمای متشخص با سواد روشنفکر. بدبخت تو احمق ترین فرد جهان است که با خدا درگیر کرده خودش. حالا از جلسه بعد انشالله میرسیم بررسی این مسئله که در قرآن این مسئله تطبیق تشریع و تکبیر رو چجوری بیان میکنه. آیاتش رو میخونیم، روایتش هم بعضیش رو میخونیم که این مسئله بیشتر جا بیفته، که این قضیه اگه جا بیفت بعدا من با هر حلال و حرامی که روبرو بشم هی نمیخوام خودم رو اذیت کنم، دیگران نمیخوام منو وسوسه کنم برای اینکه تخلف بکنم. اگر واجب است رعایت میکنم، اگر حرام هم هست چیکار میکنم؟ اون هم نزدیکش نمیشم. انشاءالله بقیه بحثمون رو برای جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.